أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. وعلى سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين. سه‌شنبه ها رو با تقاضایی که کردن، دعا و اصراری که کردن به حقم هست. بنا شد که یکی از مباحث مورد نیازی که کمتر بحث شده یا اصلا بحث نشده است، خدمت برادران و همه کسانی که صدای ما بهشون میرسد باشه. مسائل ما متعدد است، مسائل رو که امروز به قهر زمانه یا به واسطه پیدایش نظام اسلامی باید بررسی دقیق تر و مشکافاتری بشه. شکی نیست در این که بسیاری از مسائل به اندازه کافی در آن بحث نشده، احیانا تک توکی هم پیدا میشه که اصلا بحث نشده است. جاشم همین بحث های خارجه که به همون نحوی که فقه و اصول میخونیم اونا رو بحث کنیم. این که هر کسی پیدا میشه، چه بسا بعضی ها هم اهل فضل هستن، اهل علم هستن، دقت هستن، اهل تدین هم هستن، ولی یه چیزی رو یه دفعه وقتی میرسن به این مباحث دیگه اون معیارها و ضوابط فنی رو فراموش میکنن، اشتباه هست. به هر حال باید اون چرا که است انسان به اسلام نسبت میده از روی حجت باشه، یا قطع باشه یا قطعی باشد. اما هایی که اول رسائل شیخ علی الله مقامه خوبی و استحکام برای ما تبیین کردن، قبل از ایشون هم بوده، بعد از ایشون هم بوده، ولی ایشون خوبی تبیین کرده و بعدم آقایون دیگر ذکر کردن. این چنین نیست که مایی به استحسانات و بعض چیزهایی که عدم حجیتش روشن است تمسک کنیم به نسبت به اسلام، و گاهی ممکنه که گوینده بر اساس یا نویسنده بر اساس شرایطی که براش پیدا میشه حالا یک قطع شخصی پیدا کرده باشه یا استظهارات شخصی پیدا کرده باشه، اینا فوقش برای خودش میتونه حجت باشه، ولی برای یه طلبه‌ای که روش استدلال رو فرا گرفته هیچ حجیتی نداره و نباید به این حرف گوش کرد. اگر یه فردی باشه در حدی که مرجعیتی داشته باشه و اون افراد هم مقلد او باشه، اگر نه در حالت عادی معلوم است که اینها حجیتی نداره. نهایت برای خود گوینده اگر فکر میکنه و به اطمینان رسید است که طبق موازین حرف زد. انصافا دم این کتاب هایی که جدید میبینه و یعنی در هر موضوعی میرسم اسلام چی گفته، اسلام چی گفته، اسلام چی گفته، جهات مختلفی مورد ابهام. اولینش این هست که اینا فرض کردن از ریز و درشت اسلام حتما فرموده است و به نحوهی فرموده است که من و شما میتونیم استنباط کنیم این روش معبود. یه چیزهایی رو در مورد اقتصاد، در مورد شعب مختلف اقتصاد، پول، در مورد محیط زیست، در مورد مسائل طبی و پزشکی، همطور راحتی نسبت میدن به اسلام. معمولا به یک روایاتی تمسک میکنم که اولین اشکالش اینه که سندی نداره، مرسله ایست یا ضعیف است یا معلوم صادر شده باشه از معصوم علیه السلام، نسبت داده شده رویان صادق علیه السلام. ثانیاً دلالتش معلوم نیست که در چه حد باشه، معارضاش چیه. خب حالا یه تجربه شخصی داره فرد، مثلا در فلان مسائل دارویی اینو نسبت میده به همه و تعمیم میده. اینا فکر نمی کنم که فردا اگر اینا رو بگیم مال اسلام است و نتایج منفی داشته باشه چه جوابی باید بدیم به چه آثار سوی داره. کما این که اصلا از اول نمیتونیم یه همچین نسبت هایی بدیم، معیار داره هر چیز. و این که ما در روایات داریم، یعنی اصلا یه قاعده عقلی است که هیچ واقعه خارج از احکام خمسه نیست، یا وجوب یا حرمت است یا استحبابه یا کراهت است یا اباحه است، میشه اصلا استدلال عقلی برش کرد چون یک جهت ملزمه ای دارد واجب، مفسده ای واجب الاجتنابی داره حرام است، مصلحت و مفسده غیر ملزمه داره مستحب و مکروه است، هیچ کدوم از اینا نیست مباح میشه و هیچ واقعی هم خارج از اینا نیست. این درسته، یعنی هیچ واقعی خالی از حکم نیست، اما معنیش این نیست که هم اونجایی که ما میخواییم به یک اهدافی برسیم به عنوانهای دیگر، به عنوان مقدمه به عناوین دیگر، حالا چه اون چرا که اغراض خودمونه چه اغراضیست که شارع فرموده، مقدمه برای چیزهای دیگه باشه و به عنوان مقدمه برای شیهای دیگر واجب باشه، یا این که چون منجر به مفسده می شود حرام باشه، ولو حرامی که شرعن نیست. حالا با مقدمه واجب رو واجب نمیدونیم شرعن، چه رسه به مقدمه حرام، ولی لازم الاجتناب. این اشتباه نشه که هیچ واقعه ای از احکام خمسه خالی نیست، معنیش این است که تحت عناوین دیگر لزوم عقلی در انجامش و لزوم عقلی در اجتنابش یا حتی لزوم شرعی داشته باشه. و به هر حال بعضی هم حتی واقعا ما میشناختیمشون از لحاظ علمی، از لحاظ تقوایی آدم های قابل اعتمادی بودن، اما نمیدونم که گاهی بعض نکات مهمی تو ذهنشون جا میگیره که فکر میکنن که این قضیه حتمی است، دنبال دلیل میگردن و خطهای عجیب غریبی میکنن، خطهایی که واقعا انسان نمیتونه ابراز بکنه جلوی مرد. چرا؟ به خاطر اینکه فکر کردن که باید تجربه بشری رو کلن کنار بذاشه. خدا رحمتش کنه یه آقایی بود سالهاست مرموش، یه جوری صحبت میکرد که این اطرافیانش شنوندگانش تصور میکردن که بله، کسی که فرض کن اقتصاد اسلامی خواهد اجرا کنه دیگه کلن تجربه بشری باید بذاره کنار، هیچ نباید ازش استفاده. یا طب اسلامی درست میکنم در یه مرحله دیگه که تجربه بشری کلن بذاره کنار، یا محیط زیست برمیدارن چیزهای با هم نیستن، معماری شهری اسلامی یا چیزهای نظیر اینها، یه چیزهای میارن یا دلالتی نداره، یه چیزهای واضحیست، اینها رو به عنوان احکام اسلامی که میتونه تمدن برتر رو درست کنه اینها رو ذکر میکنه. خب اینها روشهای غلطیست و تو میگن ما همه چیز رو میتونیم از قرآن کریم در بیاریم به اضافه رو اگه مقصود این است که من و شما و امثال من و شما، نه نمیتونیم، چیز واضحی است. بله روایات داریم که همه چیز میشه، ولی اون مال اهلش است. انما یعرف القرآن من خطر به، اگه بتونه اگه باشه، حالا بحث به وزیر باید هست، اون به نحوی است که فقط معصومین میتونن. هر که بفرمان اسم کسی نبرید،
روز یک فقیه هر شب که رفتن سی شب هر شب یک آیه قرآن یه تفسیر خاص.
حالا برحال این نمیشه، اینم اونم اشتباه است دیگه، بس یه هیچ محکمی نداریم دیگه، اگه هر شب همه آیات که نیست. برحال این است که عقل بشری، تجربه بشری از لحاظ اسلام تعطیل نیست، باید انجام بشه. و این که ما فکر بکنیم که اینها ملغا هست، نه این اشتباه است. بله اسلام احکام قطعی داره، یا قطعی از لحاظ حجت یا قطعی از لحاظ واقعا عقل، باید عمل بشه، اجازه بدید باید عمل بشه، هدایت میکنه انسانها رو و خطوط اصلی رو به ما نشون میده، ولی نحوه رسیدن به اونها فرق میکنه. شما حتی نظام اسلامی که ما میخواییم سیاست‌های حقوقی، سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی که به کار ببرید، این چیزی نیست که دستاوردهای بشری کنار گذاشته بشه. احکام اسلام مقدمه است و همه اینها باید اجرا بشه و باید تطبیق بشه، ولی باید از دستاوردهای بشری هم استفاده کرد. و همانطوری که در جای خودش تذکر بدیم، فرض بکنید در روایت داره که اگه کسی میخواد کسب حلال داشته باشه باید این چنین باشه، اگر کسی خواسته باشه روزی حلال داشته باشه باید این چنین باشه. خب همه اینها رو به کار ببره، غش نکنه، دروغ نگه، مکروهاتش هم به کار نبره، مستحباتش هم به کار ببره، ولی از فناوری مناسب استفاده نکنه در اونا، حتما این روزش فراغو میشه؟ خب نمیشه دیگه. باید کشاورزی که میکنه راه کشاورزی درست رو و دستاوردهای بشری رو بدونه، اگه صنعت هست باید دستاوردهای صنعتی رو بدونه، اگر تجارت هست حتی راه تجارت درست رو بدونه و همینطور الی آخر.
این یک تاجه ها هم میشه بخواهد قرآن و حدیث رو اینا در بیارن، مثلا موشک سازی و نمیدونم هواپیما سازی اینا اینا چیزی از قرآن در
بیارن. من نمیدونم اونایی که میگن بپرسیدشون، چون ما داریم به همونو اشکال میکنیم. اصلا نیومد از قرآن کریم برای این کار، برای من و شما. بله هازا. و اگرم بنا بود اتفاق بیفته 1400 سال 1400 سال که قرآن کریم نازل شده و تفسیر از اوائل شروع شده تا امروز بزرگترین مغزهای عالم هم دارن تفسیر کار کرد. این همه نکات بدیع را از قرآن در آوردن ولی در این زمینه ها چیزی در نیاوردن مگر اشاراتی که نمیگم اصلا نداره، یه اشاراتی که خب دلالت بر واقعا اعجاز قرآن کریم هم میکنه، اما اینکه ریز تمام فرمولهای فیزیک را از قرآن در بیاره، فرمولهای شیمی را از قرآن در بیاره، فرمولهای مکانیک را از قرآن، حتی یه چیزایی عجیب غریبیست که بعضی ها میگن من نمیدونم که روی چه اساسی و چه فکری و چه معیار. حالا یالا یکی از مباحث مهمی که وجود داره و جدی هم مورد نیاز هست و تأخیرم شده است در بررسی اون، مسئله کیفیت تأمین مالی نظام اسلام. هر مکتبی که جامع باشه، چه مکتبی باشه که متصدی اداره اجتماع باشه چه متصدی اداره اجتماع نباشه، یه نوع تأمین‌های مالی رو در نظر گرفته، این شکی نیست. و اگر اون مکتب مکتبی باشه که دنبال نظام است و میخواد اداره اجتماع بکنه، دیگه به طریق اولا احتیاج به منابع مالی داره، بدون منابع مالی که ممکن نیست. خب یه عده هستن که وقت برای کسب نداره، باید زندگی اونا تامین بشه و کارهایی هم هست که نیاز به منبع مالی داره. این منبع مالی از کجا تامین میشه؟ چگونه هست؟ با چه قاعده‌ای و ضابطه‌ای باید محقق بشه؟ چیز خیلی مهم است. در ابتدایی که نظام اسلامی الحمدلله در ایران تشکیل شد، خب این حرف فل جمله مطرح شد و تا اندازه‌ای در قانون اساسی متجلی شده است، اما در قانون اساسی اون مقداری که باید دقت بشود شاید نشد، علاوه یا حداقل خیلی کلی و کلی ذکر شد. بعدم که خب استدلال نیست، اونم نظر یه دهی بوده دیگه، آره با اون شرایط تصویب شد. دسته و گریختن بعضی کتاب ها مقالات اینها نوشته شده است، اما اونم هست بله، ولی از لحاظ نظری هم یه چیزی که چارچوب کلی و دارای تمام ابعاد رو باشه ما ندیدیم. البته بنده حقیر در سال 62-63 یه چیزی رو منتشر کردم به نام نظام مالیاتی و بودجه در اسلام، 40 سال بودم قبل، چارچوب قضایا رو به نحو کلی منتظر کردیم و هم وقت هم به عقل خدمت آقایونی که اهل علم بودن و متصدی بودن یا اساتید درجه یک بودن که بعدها مرجم شدن، اینا دادیم و کلیاتش هم رو اونها قبول داشتم و ازشون تصریح کردن که ما هم همین ها رو میکیم. منطقه اونا واقعا بینوان یه مقدمه بود، به چنان که در پیش گفتارشم ذکر کردیم اونجا، یه چارچوب دادیم برای اینکه روی این کار بشه و گسترش پیدا باشه بکنه و افراد اون رو تطمیم بکنه. ولی ما ندیدیم که کسی به نحو نظاممند اون رو دنبال کرده باشه. البته بعض مباحث رو چرا بعضی رو ذکر کردن، اما این که به عنوان یه چارچوبهی که میخواد خط مشی نظام اسلامی رو در طول تاریخ چی بوده و چی باید باشه و در آینده چی باید باشه ندیدم انجام. در هر حال این یه امر 100% مورد نیاز است، چون رابطه داره با زندگانی تک تک افراد مردم. متاسفانه این وقت چون با زندگی همه مردم رابطه داره، خیلی هم درباره اون اظهار نظر میکنه و مشتری هم داره، افرادی هم سراغشون میرن، ولی حساب نمیکنه که آیا روی چه حساب کتاب امثال میخواست. نظیر قضیه بانک داریم مثلا، نظیر قضیه یه ربا، نظیر بعضی قضایا، همه کم یا زیاد درست یا غلط یه عرفی دارن در مزن. خب چون مورد ابتلاع همه هست، گاهی ای خوشش میاد اون بدش میاد، آقا این رواست اون روال نیست، این واقع داری غلطه اون واقع داری درست هست. یه دفعه میبینیم مثلا وقت بعضی افرادم از فضاها و امکاناتی که هست سو استفاده میکنم، یه دفعه میبینی که چند سال پیشتر یه فضای عجیبی درست شد که هرچی که این بانک ها حالا حتی یه تفکیه که در عمل و قانون هم نمی کرد دارن میگیرن ربا است، باید اینا رو پس بدن، چیکار کنن. یه فضایی شده بود که بر دوش همه سنگینی می کرد. حالا کار ندارم در خارج چی جوری هست و چقدر درسته چقدر غلط، روزنامه ها، مقالات، مصاحبه ها. بعد این مقدار که آدم دقت میکرد در ذهنش تقویت میشد که بله پشت این قضیه کسانی هستن که میلیارد ها میلیارد از نظام بانکی پول گرفتن و اون طور که باید بپردازن نپرداختن، نه اون طور که تعهد داده بودن، نه حتی اصلش رو بازی. حالا با این کار میخوان بعد از سالها تورم و ارزش پول پایین اومدن یا یعنی همو اصلش رو یا چیزی کمتر بپردازن و در رد دارن. امکانات هم داشتن، روزنامه هم رو پر کردن، فضا هم کار کردن، همه میونی مصاحبه میکنن، یه دفعه حروم و حلال اظهار دارن. نمیدونن که این فضا رو کسانی که سوء استفاده کردن و میخوان درن از قضیه قانون درست کنید. و همچنین خب چیزهای دیگه ای که وجود داره، به هر حال مسائل همون روشی که فقه و اصول خوندید که اونا آخرش ممکنه یه خطا بشه، ولی به هر حال یه حجت هست و ذره ذره مطالب بررسی بشه، دقت بشه، موارد ابهام صحبت بشه، بعد اون وقت به نتیجه برسیم که حداقل اینه که یه حجتی داریم. مسائل نظام یعنی مالی، برای تأمین مالی نظام اسلامی هم این چنین، همه ما فی الجمله از وقتی که رساله میخوندیم تا وقتی که شرح لومه خوندیم تا وقتی که درس خارج خوندیم میدونیم که در اسلام منابع مالی قطعا پیش بینی شده. زکات داریم، در قرآن کریم ده ها بار ذکر شده، خمس داریم، نذرات داریم، صدقات داریم، خراج داریم، انفال داریم، عناوین دیگر، جاهد و به اموالکم و انفسکم، جهاد به مال، جهاد به مال. خب آیا همون زکاته، همون خمسه، یه چیز دیگه است؟ که این چیزیست که مورد غفلت خیلی ها قرار گرفته است. یک عناوینی که شامل پرداخت‌های مالی هم میشه، عد لهم مستطاعت من قوه، مهیا کنید برای اونها اون چی که ترتبان دارید از قوه. شامل چیزهایی که منابع مالی هم نیاز داره میشه دیگه، وقتی که میخوای وسایل دفاعی رو فراهم کنیم، مگر یه هواپیمای جنگی یا یک هلیکوپتر یا یه موشک یا چیزهای دیگه بدون پول میشه همچه چیزی؟ خب این جاهد و اعدوله هم خطاب کی هست؟ مقدمات مالیش رو کی باید انجام بده؟ بدون توجه به اینها گاهی ذکر میشه بعضی مطالب، گاهی با توجه باید که بعضی این مطالب. جالب این است که در کتب فقهیه بسیار قدیم ما اومده، گمانم در همین مورد تأمین مالی جهاد یا دفاع، مرحوم ابوالصلاح حلبی که انصافا فقیه بزرگی بوده در کافی مطالبی داره که حالا وقت خودش که رسید عرض میکنه. خب اینا باید در یک قالب کامل در بیاد و در این حال یه نکته هم باید توجه بشه، گاهی شرایط متغیر زمان موجب میشه که نظام اسلامی متصدی امر اسلامی ولی یه امر اسلامی چیزهایی را به اقتضاء زمان و امکاناتی که پیدا شده و نیازهایی که هست صورتش رو تغییر بده. خب یا صورتها رو خیال میکنم حتما باید همون روشی باشه که 1000 سال پیشتر لبابش اونه، اعدو لهم استطاعت من قبره، اما صورت تونه تغییر پیدا کنه با یک ضابطه. حتی خود کل تشکیلات نظام اسلام، خب اگر شرایط و امکانات امروز به گونه ای هست که علل فرض میتونه انتخابات کمککار خوبی باشه برای متصدی امر و ولی فقیه، میتونه حتی مثلا انتخابات فرضاً الکترونیکی بهتر باشه، مجلس داشتن به سبک دیگه ای باشه، یه مجلس باشه یا دو مجلس باشه، یه چیزی باشه. خب ولی امر به حسب دستاوردهای بشری و تجربه بشری میبینه این همچین بهتره، وظیفه شه بگه این کار بکنه. گاهی میاین میگن که خب این تفکیک قوایی که هست کجا تو اسلام، انتخاباتی که بوده کجا تو اسلام، لازم نیست که تو اسلام باشه خصوصی، اینکه ما کلی رو که میدونیم باید مصالح جامعه اسلامی رو با اون که موجب تمشیت نظام اسلامی میشه حتما ولی امر رعایت بکنه، امروزه با این شرایط و با این خصوصیات تشخیص داده میشه عقلاً که این روش بهتر میتونه اون مصالح رو محقق بکنه، اون اهداف اسلامی رو محقق بکنه، ولی امر را امر میکنه این کار بکنید. این منافات نداره که میگیم باید از دستاوردهای بشری هم استفاده کرد، معنیش اینه
خودش هم ضبط شرعیه دیگه.
خب وقتی که شد دیگه اون دست، چون ولی امر باید مصالح امت اسلامی رو رعایت کنه،
ولایت قابل تفویض نیست که
تفویض که نمی کنه تحقیز تحقیز که نمی کنه خدا خیر نه خیر امر می کند شماها اطاعت کنید از این طریق انجام بدید. مثلا یکی از کارهای خوب مشورت است. این زمان با این شرایط و با این پیچیدگی ها و با این امکاناتی که از همش با هم اینه از این طریق داشتنی مجلسی مجمع تشخیصی بازفیت نظارتی این کار باشه میشه باید هم این کار رو کنه. پس امر به این روش میکنه و وظیفه او هم هست امر تو باید تحری اصلح را برای جامعه اسلامی بکنه. بنابراین این که حالا
یعنی اون مثلا کسی که وقت این رئیس جمهور میشه وضعا منصبی داره نه داره فقط تکلیفا هم داره ولی فقط از که آقا از این آقا اطاعت کنید این که هیچ منصبی داشته باشه یا منصب
منو جرد یکی یکی سرش رو خودش منو نه همش منو تو ببین است که ولی امر یه همچنین چیزی رو گفته باشه. یه راه دیگه هم شاید بشه. ما کار دنیا نداریم، ما داریم
یکی که از ریاست جمهور نه. میفهمه
یا
این منصب ریاست جمهوری که رئیس جمهور اونجا هست رهبر میگه آقا
بله.
شما این حد بله. بله. این هیچ
منصبی
نداره، این منصبه.
نه
منصبی که
رهبرش تفویض کنه، نه تفویض میتونه تفویض کنه نظیر اون که قاضی نصب میکنه، ما ایگه نداره، ولی به هر حال عاقبت باید به ولی امر برسه.
درسته، ولی پس
تفویضه، میشه تفویض کرد همچنین صلاح کرد، ولی نه اینکه حق دو تا مطلب نه اشتباه نشه تفویض اختیاره، نه حتی خودش رو تفویض بکنه اون نمیشه. میگه این امور مثل وقف رو، یه وقفی که یه جایی هست یه متولی قرار میده با خودشون دیگه دخالت نمیکنه چون به او اعتماد
داره. متولی ولایت داره دیگه.
خیلی خوب ولایت او سلب نمیشه.
آره رئیس جمهور ولایت داره.
اگر ولی فقیه بهش داد ولایت داد ولی سلب نمیشه ولایت ولی فقیه.
حالا ولایت هم پدر ولایت داره. حالا میتونه پدر بگه من این ولایتی که خودم دارم مثلا برای عموی بچه‌ام قرار
میدم، عموی بچه‌ام ولی بچه‌ام تا زنده است اون نمیتونه ولی قیاس نمیشه کرد ولی هم با
اون قاضی ولایت
اجازه بدید اشتباه نکنید اون ولایت پدر فرق داره، اون قابل انتقال نیست، اما ولایت فقیه هم قابل انتقال نیست، ولی میتواند جعل ولایت کنه، میتواند بگه تو بر این زمین ولایت داری، سلب ولایت خودش هم میشه، هر وقت این خاص میتونه خاص میمونه که مصلحت باشه بر ازش اخذ
کنه،
اما به معنای این ولایت مطابق ولایت در طول است، ولایت در طوله نه ولایت در
پس.
حالا که بعد اله اینه
اشکال که ولایت قابل انتقال نیست و مثلا
بله ولایت
ولایت
جهل کنه، ولی در طول، ولی در
طول نه، اون در پدر است،
اون در پدر است، در پدر است اونم میتونه در یه جاهایی نه که ولایت بده، ولی یه چیزایی مثلا تربیتش رو بده دست یه کسی مانه این ندونه در یه حد
قبل شیخ ولایت حقیقی که قابل انتقال نیست، ولی اصلا طولان
شما میفهمید که در پدر میگه نه کجا همچنان طولان گفتم شما چرا یه چیزی به ما نسبت میدید که خودمونم نمیدونیم همچه چیزی نه هرگز نگفتیم نه طولان و طبعا ما نمیدونیم، ولی عمدتا که اون میتونه امرم کنه، حالا فرضم رو بگیم بگه امرو طبعه عمل مشکلی نه
تقریبی هست
بله حالا به هر حال این مشکلی وجود نداره، غرض اینه که ببینید غرض اینه که این روش هایی که فضای جدید در اختیار میگذاره که این هم نیازها و هم امکانات جدید اینا چیزی نیست که ازش استفاده نشه و کسی نمیتونه ایراد بکنه که اینا چون نبوده است پس ما نباید به کار بگیریم. نه
خود الکترونیکی رو شما نگاه کنید، مثلا
همین جزونا حالا وقت رو که
نه بس اینه که یه ملاک شرعی خود ما فرمودید که الان همه ابزار رو نمیشه هر جای بکنم.
خب بله دیگه الان ممکنه امکان نداشته باشه ما مثلا دلیل حالا موردی کار ندارم. به هر حال اگر اینه واقعا مشورت لازمه، راهش هم مدرسه. این روش هزینه کمتری داره، به چه دلیل هزینه بیشتر مصرف میشه؟ خب باید این کار رو انجام بده و همینطور الاخر. از یک این چیزی اشتباهی که دیدم خیلی ها به اون مبتلا، اهل فضل هم هستن، واقعا آدم های متدینی هم هستن، آدم های دقیقی هم هستن، اما این فکر میکنن که این روش ها برشون شبه هست. از کجا شرعیت داره؟ اصلا چرا ما باید این روش ها رو به کار ببریم؟ این نکتهش همینه که ما می‌بینیم که روش ها تو ما اهدافی رو که شارع برای ما تعیین کرده و وظایفی که تعیین کرده از اقرب است و از محاذیر رو که شارع از ما اون را حذر داده، از اسراف، از تحمیل مالیات بیجا بر مردم دور می‌کنه. پس ما بریم باید اینو انجام بدیم. خب بله این رو یه روش عقلایی هم داره، گاهی افت و خیز هم داره. حالا اینا دیگه چیزاییست که لازمه یه فکر بشریست. خب
الان مثلا میگن که این حال چقدر تاریخ درسته باید ظاهرن درسته، مثلا میگن محمود کاشف و رفا ولایت تبعیض کرده بوده به فرنگیش ها دارن که ارتو بیا کار رو انجام بدیم.
بله همون طولی بله طولی
بله بله انجام بله
نه 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 اونی که هست تو کشفالات هست بید ببینید کتاب جهاده، اونجا میگه من در مسئله جهاد دفاع او را متصدی قرار دادم و اوامرش و نواهیش در اون قسمت نافذه، اونم نه این که عرضی در طول خودش من او را قرار دادم. پس من را بریم میشه در تو بله درسته. از کنم خدمت شما که نه محقق کرده که عکسه، اون است که اجازه نداد که شاه طهماسب کار بکنه، بلکه شاه طهماسب نامه ای نوشت، نوشت که من هیچ کاره هستم، اون کسی که منصوب از قبل امام زمان علیه السلام است فقها هستن که اون مصداقش محقق کرکی هست، او وقت امره و امری نهیه و نهیه، هرکه رو از کرد ازله، هرکه رو نصب کرد نصبه و همه اختیارات رو به او داد. ولی از اونجا تصریح کرده که نه که من بدم، او چون اصل است منم این رو دارم تصویت میکنم و اقرار.
آیا
محمد
کرکی مثلا به
او
به همون شاه طهماسب چیزی ندیدم
عکسش و این نامه توی روضات الجنات است. بله؟ نه تو اونه که من یادم میاد تو روضات الجنات هست، این همچنین نامه ای رو که نمیشه. خب پس منو بریم
حضرت آقای اهدافه که میگه یه وقت نشه که در آقای اهل سنت مقاصدی اهل سنت مقاصد شریعه بیفتیم.
تا حالا دارم میگم نکنید اون کارا، حالا ایشون داره میگن آخر کار میگه که لیلی نکنید با مادر. اول ما اولش همین گفتیم، گفتیم این استحسانات قیاس ها اینها باید اشتباه نشه، باید محکم باشه، بر اساس حجت باشه، قطع باشه یا قطعی باشه. بله دوباره بر نگردید خط اول. از کنم خدمت شما که خب پس ما داریم این چارچوبه بحث بود، روش ورود در مسائل و خروج در مسائل روشن باشه که همونطور که اشاره کردم باز جز با قطع و قطعی، یعنی اون چرا که یه حجت عقلیست یا حجتیست که شارع به منزله حجت قرار بده. ما نباید چیزی رو بگیم، نحوه استنباطات و استظهارات همونیست که یاد گرفتیم از معالم و رسائل و کفایه خوندیم تا خارج، و در این حال هیچ منافات نداره که از دستاوردهای بشری اونم هوشمندانه با توجه به نیازها و امکانات استفاده کنیم، نه به عنوانی که اسلام فرموده است، از بابی که اینها مقدمات است برای اینکه به اسلام برسیم. مثل این که میگن نفقه زن و بچه واجب. خب حالا چگونه این نفقه ای که واجب است تأمین بکنیم؟ با کشاورزی، با تجارت، با چی؟ حالا اگه کشاورزی است چگونه کشاورزی کنیم؟ چه محصولی رو بکاریم، چه محصولی رو نکاریم که با این آب و هوا سازگاری داشته باشه، تو این شهر قم بشه؟ اینا رو دیگه اسلام گفته؟ به تو قم مثلا چی بکارید؟ نگفته. آره همه چیز از اسلام میخونه. گفته کشاورزی چگونه انجام بدیم؟ خب نفهمیده. کو حالا همون قواعد، اگر مثلا گندم شما فلان آفت گرفت چه سمی رو به کار ببرید؟ من نمیگم نگفته، ولی حالا بگید گندم اگه ساس گرفت چه چیزی به کار ببره؟ کجا گفته؟ فون نزنید دیگه. اینا از چیزهای ما روش رسیدن، روش رسیدنه. بله اصل کشاورزی مورد تبلیغ، مورد تأیید، ولی کیفیتش، چه محصولی بکاری، کی برداشت کنی، چگونه برداشت کنی و امثال اینها، اینا یه چیز. حالا یه جایی ممکنه فرموده باشد، اونو ما نفی نمی کنیم. اونجایی که فرمودن به مقدار دلالتش درست، ولی بیشترش که نیست.
یه جاهایی که باشه
خیلی با چی سمم تنافی نداره با معرایز ما. و بنابراین انشاءالله دیگه جلسات آینده خداوند توفیق بده بقیه قرار. والحمدلله.